بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الكریم ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در قیامت هست و اگر بخواهیم همه آیات مربوط به قیامت رو معنا بکنیم خیلی طول میکشه، ولی در هر بخشی از آیات نکاتی هست که گرچه شبیه به آیات دیگر قرآن هست در مورد قیامت، ولی تفاوت‌هایی هم داره. به همین جهت من سعی میکنم اون آیاتی که تفاوتها رو بیان بکنه، گرچه در معنا یکیست و همه این مفهوم را دارد که آن چیزی که قائم میشود و قیام میکند عمل انسان است که در اونجا ظاهر میشه. امروز از آیه یکم تا یازدهم سوره تغابن رو اگر برسیم تفسیر بکنیم خیلی خوب هست. من از اینکه از چند آیه جلوتر شروع میکنم تا به آیات مخصوص به قیامت برسد، به این دلیل است که خداوند یه طرحی رو زمینه چینی میکنه تا بعد موضوع قیامت رو مطرح بکنم. اگر ما اون مقدمات رو رها بکنیم و مخصوصا آیات قیامت رو معنا بکنیم، خیلی مفهوم نمیشه که چرا اصلا این آیات اینجا آمده و به چه دلیلی آورده شده. از این جهت چند آیه اول سوره تغابن ارتباط مستقیمی با قیامت ندارد، ولی من غیر مستقیم مقدمه است برای اینکه اون آیات مطرح بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. سه نکته رو در این آیه که مربوط به خداست بیان کرده و یک نکته را هم که در ارتباط با خداست. اون که در ارتباط با خداست تسبیح کائنات، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح گوی خدا هستند هر آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، یعنی غیر از انسان که به او اختیار داده شده که بخواهد تسبیح گوی باشد یا نباشد، سایر کائنات تسبیح خدا را میگویند. یعنی وجود آنها، نماد آنها، نمایش آنها، حضور آنها همه حاکی از این است که خدا منزه از هر عیب و نقصی است. این تسبیحه. یعنی شما نگاه بکنید به اون چیزهایی که در روی زمین قرار دارد یا در سایر کائنات و کرات دیگر، همه بی عیبه، عیبی ذاتن نداره. یه چیز معیوب را که در آفرینش باشه شما پیدا بکنید و بگید این معیوبه. این مفهوم تسبیحه. یعنی این گل الان با زیباییش، با تراوتش، با رنگش، با همه چیزش داره کمال خودش رو نشان میده. یعنی این تسبیح گله، یعنی خدا کامل است. یعنی کمال خدا را شما در این گلها میتوانید ببینید، کمال خدا را در کائنات میتوانید ببینید، پس کمال خدا را در خلقت انسان هم میتوانید ببینید و باید ببینید. پس این هشداره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر آنچه، هیچ استثنا نمی کنه، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی خداوند است. یعنی او را به بی عیب بودن و بی نقص بودن و کامل بودن هم در وجود خودش و هم در وجود موجودات و آفریده ها، تمام کامل و بی عیب و بی نقص. پس این موضوع اول که مربوط به ارتباط خالق و مخلوق است، تسبیح. موضوع دوم این هست که له الملک. ملک یعنی مالکیت، همه چیز مال اوست، له الملک. بنابراین حاکمیت هم مال اوست، یعنی کسی که مالک یک چیزی شد حاکم بر اون هم هست، یعنی اختیار در تصرفش رو داره. پس اختیار در تصرف در عالم و در کائنات و در انسان و اینکه باشد و اینکه نباشد، اینها همه در اختیار و در حیطه قدرت خداوند است، کس دیگری صاحب ملک نیست. اینا خیلی مفهوم داره ها. وقت ببینید مسلمان ها با این آیات به کجاها باید رسیده باشند و چقدر عقبیم، اصلا اعتنایی نداریم که له الملک، هیچ کس دیگه کاره این نیست، در تصرف کسی کاره این نیست. خب پس این موضوع اول اختصاص به خدا داره، سه تا موضوع اختصاص به خدا داره، له الملک بعد و له الحمد. پس ستایش هم مخصوص اوست، الحمد لله رب العالمین. یعنی بعد از بسم الله که حالا بعضی از اهل تسنن هم نمیگوین، بعضی هم آهسته میگوین، بعضی جزء سوره میدانن بعضی نمیدانن، حالا با اون کار ندارم. بنابراین اگر اونطوری حساب بکنید نماز که شروع میشه با الحمد لله، ستایش، ستودن. ستودن به چی؟ به همون تسبیح دیگه، یعنی خدایا تو منزهی. به همین جهت هم شیعه ترجیح داده است که در نمازهای چهار رکعت دو رکعت را ذکر را اختصاص بدهد به تسبیح، برای اینکه در اون دو رکعت خوند، سوره را خوند و از خدا خواست و عنایت و لطف و راهنمایی و هدایت و طریق مستقیم و اینها را از خدا خواست. حالا اختصاصاً خیلی مهمه که در دو رکعت اختصاصاً خدا را بستاید، هیچ چی دیگه از خدا نخواد، فقط توحید، فقط توحید، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سه بار هی تکرار بکنه. خیلی مهمه این ترجیحاً، این که نه اینکه اون سوره مثلا مورد تقافل قرار گرفته باشه، چرا آمده، این دیگه من چیزی از تو نمیخوام، حالا نوبت منه که تو را به ستایم و تسبیح بگویم و سبحان الله شروع میکنه، خدای تو منزهی، جز تو هیچ معبودی نیست، تو بزرگترینی و ستایش مخصوص توست. بنابراین این ذکرها خیلی متعالیست، خیلی بالاست، خیلی. اونهایی هم که معتقدن، من بحث رو با اهل سنت هم در اونجا داشتیم در لبنان، که شما هم که معتقدید در دو رکعت دیگه باز هم حمد را بخوانید، یک رکعتش رو اختصاص بدید به تسبیح خاص خدا، که همش از خدا ما نخواهیم، خدا رو هم بستاییم. و بحث البته میکشید به بحث در واقع معانی و بحث حکمت و بحث آفریدگاری و بحث این ضرورت تسبیح، ضرورت تسبیح، یه کجا آدم تسبیح بگه. خب ما در رکوع و سجودم هست پیوسته. بنابراین اینکه وله الحمد، ببینید یسبح و بعدم وله الحمد، له الملک و همون میشه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، این همون له الملک ها، ولا اله الا الله له الملک.
والله اکبر و هو علی کل شیء قدیر. الله اکبر تقریبا همون چهار ذکری است که به عنوان یک رکعت شیعه ذکرش رو میگه. خب پس ببینید خدا رو با این سه خصوصیت که ملک مال اوست، ستایش مال اوست و او بر هر چیزی تواناست. خب وقتی دید انسان، جهان بینی انسان اینطوری شد، یعنی انسان دنیا رو اینطور ببیند که قادر مطلق انسان نیست، قادر مطلق خداست، صاحب مطلق انسان نیست، خداست، و کسی که باید محمود باشد یعنی مورد حمد و ستایش قرار بگیرد فقط خداست. اون وقت دیگه برای یک لقمه نان و یک انجام یک کار و یک شغل و اینها آیا کسی رو ستایش میکنه؟ و اگر کرد آیا مشرک هست یا نیست؟ نه، خیلی مهمه. یعنی در جهانبینی توحیدی خط قرمز کجاست که تفکیک میکند مشرک را از موحد؟ با یک تعظیم بی خود، با یک سلام بی خود انسان میشه مشرک؟ یعنی جایی سلام بکنه که طرف احساس بکند مورد ستایش قرار گرفته است، در حالی که ستایش و هم مخصوص خداست. اینه که در نهج البلاغه هم امیرالمومنین نهی میکنه از چنین سلام هایی. بنده باید خالص باشه برای خدا، مخلص باشه برای خدا، پاک، همه چیز برای او. هو الذی خلقکم، این صفت چهارمه، اوست که شما را آفریده. پس شما مدیون او هستید، مرهون او هستید، در گرو او هستید. فمنکم کافر و منکم مؤمن. حالا اینجا شروع میشه، گروهی از شما کافرید و گروهی مؤمن. اون ایمانی که خدا میگه و میخواد. والله به ما تعملون بصیر، آنچه را که میکنید خدا میداند. آنچه را هم که میگوییم خدا میداند. پس این باید جزء ظرفیت‌های ذهنی و فکری خودمون قرار بدیم که خدا که علی کل شیء قدیر است. ببینید از کجا داره میاد؟ آیه قبل رو کلمات شو یادتون نره، از اونجا داره میاد. له الملک، له الحمد، علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم، میاد تا اینجا که بما تعملون بصیر. حالا اگر این در ذهن ما جا گرفته باشه دیگه کاری نداریم به بنده ها که این کار کردیم مردم نفهمن، اون کار میکنیم مردم نفهمن. نه، خدا داناست. بنابراین ما ارزش و اعتباری برای خالق قائل نیستیم، از مردم میترسیم. و اگر یه کاری را هم انجام ندیم به خاطر ترس از مردمه، نه ترس از خدا. این کار بی ارزشه. از این آیات این تو استنباط میشه که ما، یعنی بنده، باید بداند در هر گروهی که قرار گرفت، مؤمن یا کافر، کافرم بدونه که خدا آنچه را که ما میکنیم بهش بیناست، میبیند. خب انسان دیگه چطور عمل میکنه؟ تازه اینها مدارج پایین حرکت انسان به سوی خداست. در مدارج بالاتر و کمالیتر انسان دیگه حتی این رو فکر نمیکنه که چون خدا میبیند من از ترس خدا این کار نمیکنم. نه، چون خدا میخواهد و خدا از این عمل راضی است و از این فعل خوشنود میگردد و این فعل موجب تقرب بیشتر من به محبوب میشود، من این کار رو انجام میدم. و اون فعل چون مرا از محبوب دور میکند و مرا در فاصله بیشتری از او قرار میدهد، انجام نمیدهم. من به کجا میخواهم برسم؟ به قاب قوسین او ادنا. پس دیگه اونجا ترس از اینم نیست، ترس از اینه یخافون ربهم ولا یخافون لومت لائم، از اینکه یک کس سرزنش کننده اونا رو سرزنش بکنه و بترسونه و چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، چرا اینو گفتی، از اینا نمیترسن، از خدا. چه خوفی؟ خوف نقصان، نه خوف عذاب. یعنی در مسیر کمال خوف از نقصانه، نه این خوف از آتش. خب بعد از خلق انسان، خلقکم، خلق دیگری هست، خلق السماوات والارض بالحق. این همون مفهوم تسبیح ها، می آسمان ها و زمین را به درستی آفریده است. این کلن یک حقیقته، یک چیز دروغ و باطل نیست. مفهوم حق اینا، این در برابرش باطل قرار میگیره، در برابرش دروغه، در برابرش ناراستیست، نادرستیست. و به حق آفریده، این هدف و نیت خداوند ابراز و اظهار یک حقیقت بوده است که این حقیقت کامن بوده، پوشیده بوده، ناپیدا بوده، در کمون بوده، به ظهور رسانده است. میبینید همین خصوصیت را، حالا اون صفات، تطبیق صفات انسان با خدا رو در اوائل جلد سوم آدم که نگاه بکنید، همین خیلی براتون روشن میشه. همین صفت را، صفت از کمون به ظهور رساندن رو در انسان هم گذاشته است، چون خلیفت اللهه. ببینید انسان دائم در زندگیش کند و کاف میکند که مجهولات رو معلوم بکنه، ولی هیچ چیز ساخته نمیشه، هیچ دارویی ساخته نمیشد، هیچ صنعتی نبود، هیچ پیشرفتی نبود در صنعت، هیچ کمالی در صنعت و مخلوقات بشری نبود. چرا همش پیشرفت میکنه، ترقی میکنه در هر چیزی که شما ببینید؟ اون وقت اون آیه معنا پیدا میکنه، و ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. هر نشانه ای را در آفرینش که ما نسخ بکنیم، یا به دست فراموشی بسپاریم، یا مثلشو میاریم، یا بهتر. این به حق آفریدنه، این حق. و صورکم، شما رو به تصویر کشید. فاحسن صورکم، صورتهای شما رو هم به بهترین شکل در آورد. این در مقایسه با صورتهای دیگره، ولی صورتهای دیگر هم که انسان نگاه بکنه در نظام عالم زیبایی داره. مثلا شما انواع گربه ها رو ببینید، واقعا قشنگه، یعنی آدم از دیدنشون لذت میبره، پس بگم صورتش قشنگه. در حیوانات دیگه نگاه بکنید، صورت هاشون قشنگه. میبینید بچه ها، بزرگ ها میرن مثلا و یه جایی گله گوسفند باشه، گوسفند رو بغل میکنن، نازشون میکنن، دست به سر و صورتشون میکشن، اصلا صورتش قشنگه، مکمل زیبایی های نظام آفرینشن. حالا که روی کره زمین هستن، جاهای دیگه که حتما چیزهای دیگری هم ممکنه باشن. این چیزی که امروز در برابر انسان هست و خداوندم الان داره با انسان صحبت میکنه. پس صورت ها همه زیباست، اما میگه صورت های شما را نیکویی خاص بخشیده. فاحسن صورکم، اینا همه رو میخواد به عنوان نعمت ذکر بکنه تا نتیجه بگیره. حالا چی؟ حالا بعد همه اینا، و الیه المسیر، راه سرنوشت ساز، یعنی راهی که در واقع به یک پایان میرسه. این رو میگن مسیر، به صاد بسین مسیر بسین مسیر مادی است، یعنی راه، راهی که انسان توش سیر میکنه. مسیر بساد راه معنوی است، یعنی راهی که انسان در او سیر میکند، سیر سیرورت، یعنی هی متحول میشه، متحول معنوی میشه، از این حالت به حالت دیگری میرود. این سیر سیرورته، گردیدن در واقع و شدن، یعنی از یه چیزی به چیز دیگری. پس این که امیرالمومنین میفرماید کسی که دو روزش مثل هم باشد فهو و مقبون، و این سوره هم اسمش تقابن هست و روز قیامت را تقابن میگذارد، یعنی هر کسی که در دنیا دو لحظه اش مثل هم بگذره، یعنی لحظه بعد کمال لحظه پیشین نباشد، مقبون است. باید سیر بکنه، سیر بسین سیر بساد، یعنی در راه حرکت بکنه و دائم متحول بشود، از این حالت به حالت دیگر، به حالت کمالی میشه. و الالله المسیر، مثل سد بسین و سد بساد، یسدون عن سبیل الله، این که راه خدا یه راه مادی جاده نیست که اینا بیان جلوشو ببندن. پس سد بساد راه بندان معنوی است، یعنی با افترا، با دروغ، با تهمت، با تحریف راه خدا رو میبندن. اما سد بسین راه بندان مادی است، با یه چیزی جلوی راه رو ببندن. بنابراین سیر باسین سیر مادی است، سیر باساد سیر معنوی. باز من تکرار میکنم، ببینید، یک انسان اگر ایمان بیاره، فمنکم کافران و منکم مؤمن، جز این دسته قرار بگیره، ایمان بیاره به این آیات که اینا حقه، میگه آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، اینم جزء حقایق موجوده در این آفرینش آسمان ها و زمین است. الیه المسیر، یعنی ته راه اونجاست، به او ختم میشه و اونجا انسان باید حرف برای گفتن داشته باشه در پیشگاه خدا. اونجاست که میگه زبان ها دیگه حرف نمیزنن، عمل ها خودشون رو نشون میدن، میشه قیامت، نمیخواد حرف بزنید، داریم میبینیم اعمالتون، میشه نامه اعمال. یعلم، ببینید تمام صفات خدا رو از اول سوره دقت بکنید، یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات صدور. اونجا گفت به ما تعملون بصیر، هر کاری بکنید بهش بینا هست. حالا دوباره تأکید میکنه نسبت به علم خدا، این خدایی که و الیه المسیر هست، این کیه؟ میداند، یعلم، میداند آنچه را که در آسمان ها و زمین است. این بشر واقعا از خدا غافله که هر کاری دلش میخواد میکنه، برای این آفریده نشده و به جهت این است که این ایمان رو نداره، خودش مسیر رو انتخاب میکنه و حرکت میکنه. پس اگر این ایمان رو پیدا کرد، ببینید اصلا وجه و صورت و معنای زندگی او و حرکات او و اعمال او کاملا دگرگون میشه. همینطور روز رو شب نمیکنه و شب رو صبح بکنه. خب، آنچه در آسمان ها و زمین است میداند و نیز آنچه را که شما در سر نگه بدارید، تو سرون، این در سر خودتون، درون خودتون نگه دارید، و آنچه را هم که اعلان بکنید، همیشه خدا میداند. این هست که انسان باید متوجه باشد که اگر الان من در ذهنم یک گناهی و خطایی رو عبور بدم، که مثلا در ذهنم بد نکنم، بگم که خوبه حالا به این بگیم که مثلا یه دروغ، چیزایی که بین ما شایعه، همش هم در ذهنمون میشه. مثلا من الان چند دقیقه دیر کردم، تو راه به ذهنم خطور بدم که اگه از من پرسیدن چرا دیر کردی، بگم که چند تا چراغ قرمز بود و ترافیک بود و موندم. دروغه، من توجیهه، دیر حرکت کردم، باید زودتر حرکت کردم. این اگر به ذهنم خطور بدم و بدانم که خدا میداند، پس خدا من رو دروغگو حساب میکنه، میخواد اعلان بکنم، میخواد نکنم، من دروغگو. بخونید انسان چقدر عوض میشه که حتی گفتن دروغ رو به ذهنش خطور نمیده. بعد ما که خودمون اصلا دروغ ها رو طبقه بندی میکنیم، مصلحت آمیز داریم، نمیدونم چی داریم، خیلی چیزا رو خودمون بلدیم که خب خدا بلد نبوده علیاذ بالله که یاد ما بده بگه این دروغ ها اینطوری طبقه بندی بشه تو قرآن و بگه ایناشو بگید، ایناش اینقدر عذاب داره، اوناش اینقدر، ایناش هم هیچی عذاب نداره. خب این کارهایی که ما میکنیم به این معناست دیگه، یعنی خدا را به عنوان علیم بودن قبول نداریم. والله علیم به ذات الصدور، خدا به ذات یعنی اون درون، کنه کنه سینه ها آگاه هست، که سینه ها در واقع میگن سینه صندوقچه اسرار است. این حالا این سینه که ظاهریه، یه سینه درونی هم داریم که اسرار در اونجا متمرکز میشن و جمع میشن، صندوقچه اونجاست، میگه خدا اونا رو میدونه، اصلا کلیدش دست خداست. و اصلا خدا حاکم بر گنجینه هاست، مفاتح. مفاتح گفتم براتون جمع مفتح، مفتح یعنی گنجینه نه یعنی کلید. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یعنی گنجینه ها و خزائن غیب دست خداست و نزد خداست، نه کلیدهاش دست خدا باشه. کلیدش که دست خدا باشه یعنی خدا هم نمیدونه، میره با کلید در رو باز میکنه، بعد میبینه تو اونجا چیه، بعد میفهمه. پس مفتح به معنای گنج و خزانه است و مفتاح به معنای کلید، که اون مفاتح جمع مفتح، مفاتیح جمع مفتاح. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبلو فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. آیا خبر اون کافرانی که پیش از این بودند به شما نرسیده است؟ نمی هشداره که انسان اعمالش رو تطبیق بده با اعمال پیشینیان و ببینه اونها از اعمال این گونه که کردن چه نتیجه به دستشون آمده، بداند بی تردید که همون نتیجه حاصل میشه. اینا سنت های الهی است که لایتغیره. یعنی اگر یک قومی کافر بودند و دروغ گفتند، نتیجه دروغگویی کافران با نتیجه دروغگویی اهل ایمان مثلا مسلمانان هیچ فرق نمیکنه. اگر مسلمان دروغ بگه نتیجهش با دروغ کافر یکیست، نه اینکه خدا کافر اگه دروغ بگه عذابش بکنه، مسلمان اگه دروغ بگه کاریش نداشته باشه چون مسلمانه، این نیست. دروغ نتیجهش یکیست، یه نوع عذاب داره. و چقدر از این دست آیات هست که به گذشته نگاه بکنید، به مسیر و سرنوشت اقوام پیشین نگاه بکنید، ببینید چه بلاهایی سرشون اومده. یا از فحشا و بی‌عفتی، یا از دروغ، یا از کم‌فروشی، یا از دلنقش در معامله، یکی از اینا، هر کدامشون. اون وقت اقوام رو هم مثال میزنه، مثلا قوم شعیب کم‌فروشی میکردن، بعد میگه خب ببینید چه عذابی برشون نازل شد. وقتی نارو باید دقت بکنیم، امروز بررسی بکنیم. اتفاقا به نظر من یکی از مقوله های جامعه شناسی امروز این هست برای اهل ایمان، که ببینن جامعه از نظر رفتاری چه فاصله هایی دارد با آیات کتاب خدا، و حالا اگر فاصله دارد آیا اون عذاب هایی رو که خدا قول داده و میگوید بر سر اقوام پیشین هم آمده آیا در این جامعه امروز دیده میشود یا نه، و پیدا بکنه اونا رو. یعنی های عذابه، این عذابه. آیا این عذاب نیست که ما به هیچ کس اعتماد نداریم؟ نه دولت به ملت، نه ملت به دولت، نه مردم نسبت به هم. یه نفر، یک نفر پیدا بشه و یه معامله بکنه، مثلا یک کیلو انگور بخره، و این اطمینان داشته باشد که همون انگوری رو که اونجا دیده و گفته از این بگذار، همونو گذاشته توی پاکت و قیمتش هم اطمینان داشته باشه قیمت عادلانه است، آیا میشه پیدا کرد؟ آیا عذاب نیست که مردم اینقدر نسبت، مردم مؤمن، مردم مسلمان، مردم مسجدی، مردم نمازخون، اینقدر نسبت به هم بی‌اعتماد باشن؟ خب اینها همه مثلا نیرویی که دولت ها هزینه میکنن برای کنترل مردم، چرا؟ چون اطمینان ندارن که حالا این تروریسته، این مخربه، این نمیدونم ویرانگره، اون قاتل، اطمینان نیست. مگه چه همه هزینه میشه برای اینکه جامعه سالم باشه؟ نم سلامت ظاهری است، در باطن که نمیتونن پیدا بکنن. اما وقتی اون توجه پیش آمد نسبت به سرنوشت اقوام پیشین، این هشداره، پس حالا ما نباید اون کارها رو بکنیم. فذاقوا وبال امرهم، پس چشیدند اون پاداش و کیفر کار خودشون رو، اون وبال کارشون، اون چیزی که باید به جهت عمل کردشون برشون حاکم بشه و برشون تحمیل بشه، اون رو چشیدن. چرا چشیدن رو به کار میبره قرآن؟ یعنی جذب وجودشون شده عذاب. یعنی سم اگر وارد خون شد دیگه نمیشه جداش کرد. رو کلمات قرآن دقت بکنید، ذاقوا وبال امره، اگر این عذاب آمد در رگ و پوست شما که جدا شدنی نیست. ذالک به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا. دلیل چی بود که اینا کافر شدن؟ یک بهانه‌ای که می آوردن این بود که ببینید دیگه، ذالک به انه، به این دلیل، به این جهت که وقتی رسولان آنها بر آنها می آمدند، با چی؟ با بینات، یعنی اون توضیح واضحات، چیزهای دلایل روشن، با اونها می آمدند، اونها می گفتند که ابشرون یهدوننا، این آقای بشر می خواد ما را هدایت کنه، یعنی ما تابع یه بشر بشیم. فکفرو، نتیجهش این شد که پس کافر شدن و تولوا و روی برگرداندند و پشت کردند. و استغنا الله، خدا از آنها اظهار بی‌نیازی کرد. اگر الله رو فاعل بگیرید که در اینجا فاعل است، بنابراین می‌شود که خدا از آنها اظهار بی‌نیازی کرد. کاری به شما ندارم، من که نیاز ندارم که شما عبادت بکنید یا نکنید. و خدا غنی حمید است، خدا بی نیاز پسندیده است، یعنی بی نیازی است که هیچ جا و هیچ کس، نه شما، هیچ چیز دیگری در صدد رفع نیاز خدا نیست. این غنی حمید ها، یعنی هیچ جا و هیچ لحظه و هیچ زمانی خدا نیازی نداره. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. حالا میاد توی تفکر قیامت. دوم چی؟ اول دلیل کافران این بود که مگه بشر میخواد ما رو هدایت بکنه؟ ما کتاب بشر نمیشیم. این از استکبار ها. اینجا میده توی وادی شیطان. عبا این عباه. ما این پیغمبر رو پیغمبر رو نمیپذیریم چون انسانه. و از تکبره از تکبر این کارو کرد. ما هم مثل اونیم. ما هم بزرگتریم. اصلا ما مهمتریم. و کانم اینال کافرین. اون وقت از کافران شد. اینا کافر. کانم اینال کافرین. اینا هم کافر. پس شیطانه. دوم این که گمان کردن کافران که هرگز مبعوث نخواهند شد. یعنی تفکر دوم و گمان دومشون این بود که قیامتی در کار نیست. ببینید این اندیشه باعث انحراف می شود که قیامت نیست. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. بگو ای پیامبر آری سوگند به پروردگار خودم بلا و ربی قسم میخورم که شما حتماً حتماً مبعوث خواهید شد و حتماً حتماً لتنبعن و حتماً حتماً به شما خبر داده خواهد شد به آن کار و چیزی که انجام میدادید به ما عملتون حتماً. و این بر خدا آسان است. حال دعوت میکنه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا والله بما تعملون خبیر. پس بیایید و ایمان بیاورید به خدا و رسول او و آن نوری که نازل کردیم یعنی کتاب خدا. و خدا باز تأکید میکنه به آنچه که عمل میکنید آگاه است، خبیره. یوم یجمعکم لیوم الجمع. مفسران حالا این یوم رو هم به آمنو ارجاع دادن، مرجعش رو گفتن آمنو یعنی ایمان بیارید به خدا و به روزی که، و نیز گفتن که اون خبیر در اون روز خدا اون خبرگی و آگاهی خودش رو نشون میده در اون روز، یعنی به ما تعملون خبیر. اون خبیر بودن خدا رو شما کی میفهمید؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی که برای روز اجتماع شما رو گرد هم خواهد آورد، روز جمع، قیامت. پس یکی از اسامی قیامت یوم الجمعه. این چه روزیه؟ ذالک یوم تقابن. این روزیست که انسان احساس غبن و گول خوردگی می کند. تقابن یعنی اینکه در معامله یک کسی گول بخوره یا به کسی گول بزنه یا دو طرف به هم گول بزنن. حالا این تقابنه، هم غبن کافران نسبت به اهل ایمان و هم غبنشون از این که در دنیا این دعوت الهی رو نپذیرفتن، احساس غبن میکنن، احساس میکنن کلاه رفته سرشون. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. و کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، ایمان با عمل همش توأم میکنه قرآن، ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد خداوند روی بدیهای او را می پوشاند، بدیهای پیش از ایمانش را، یا یه بدیهایی که حالا خطا می کنه اون خطاها رو خدا روش می پوشنه، یعنی نمی گذارد که آب روش پیش مردم بره. این تکفیرها یا کفر، تکفیر یعنی می پوشاند. برای یه بار گفتم که کافر به معنای زاره هم هست، که در یه آیه میگه که کفار از دیدن اون سبزه ها خوشنود میشن، اونجا معنای زارعانه. بنابراین تکفیر اصلا یعنی دانه رو زیر خاک پنهان کردن که بعد سبز بشه، و خدا این اعمال رو روش رو میپوشونه که پیدا نباشه. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و او رو داخل باغهای بهشتی میکند که از زیر درختانش نهرهای آب جاریست. خالدین فیها ابدا، که در آن برای همیشه هستند، و این فوز عظیم است. ذالک الفوز العظیم، رستگاری و فلاح بزرگ اینه که انسان به اینجا برسه که خداوند او رو وارد این جنات بکنه. اما در قبالش کافران هستند. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اینا رو قیامت داره شهر میده که چه اتفاقی میافته. اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر، و کسانی که کافر شده اند و آیات ما را دروغ انگاشته اند، یعنی این که گفته ایم قیامت هست میگن دروغه، این که گفتیم این کتاب خداست میگن دروغه، این که گفتیم اون پیامبره میگن دروغه، این که گفتیم دروغ نگید دروغ میگن، یعنی اون که گفته دروغ نگو دروغ میگه، بله؟ یه گفتیم ربا نخور میخوره، پس اون که گفته ربا نخور دروغ میگه، میشه تکذیب آیات. گفتیم عمل صالح بکنید، عمل صالح نمیکنه، پس اون که گفته عمل صالح بکن دروغ میگه، میشه تکذیب. اینها صاحبان یا همنشینان آتشند که اینها هم در اون آتش جاودانه هستند، و چه بد سرنوشتی است. ما اصابم این مصیبت الا به اذن الله، این آخرین آیه در این بخشه، هیچ مصیبتی به کسی نمیرسد مگر به اذن خدا. و من یؤمن بالله یهد قلبه، و کسی که ایمان به خدا بیاورد خدا هم دل او را هدایت میکند. والله به کل شیء علیم، و خدا بر هر چیزی داناست. پس مصیبت هایی که به انسان میرسد به اذن الهی است، یعنی خدا اذن داده است که پاداش راستی، درستی، صفا، صمیمیت، عفو، محبت، اینها یه چیز مشخصی باشه، این اذن الهی است. به همین جهت هم کسانی که کار صالح میکنند اصلا نباید به انتظار واکنش طرف مقابل باشند، و الا برای خدا نیست، کاری نداریم ما. اون هر که از هر راهی میخواد بره، میخواد تشکر بکنه، میخواد نکنه، ما برای اون نکردیم، برای خدا کردیم. به همین جهت اعمال انسان مؤمن به جهت این نیست، اما از اون طرف هم به مؤمنها دستور میده پیامبر که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اونو تربیت میکنه، اون باید تشکر بکنه، ولی این که این عمل رو انجام میدهد نباید انتظار تشکر داشته باشه، این باید برای خدا کرده باشه. پس این اذن الهی است. از اون برم خدا اذن نداده است که درویی، نفاق، تظاهر، ریا، دشمنی، عداوت، کینه، انتقام، اینا یه آثاری داره. این آثار رو خدا از اینا حذف نمی کنه که چون حالا اینا اهل ایمانن، حالا آدم مؤمن نمازخونه اینا، این اگه کینه ای شد طوری نیست خدا می بخشه. نه، خدا اذن نداده است که اون خلافش اتفاق بیفته. پس اگر مصیبتی به ما رسید دستاورد خود ما هست، ما کردیم، یعنی خدا اذن داده است که این اتفاق بیفته، در نظام این تو قرار داده، نظامش عوض نمی کنه. حالا در تقابون چند تا آیه رو که ببینید اونجا در دنیا چطوری بوده که حالا اونجا احساس قبل میکنه. آیه 102 سوره بقره که به تفصیل در تفسیر ازش بحث کردیم راجع به هاروت و ماروت که کانا ملکین به بابل، در آخر اون آیه میگه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، از این دو ملک، از این دو فرشته چیزهایی رو یاد میگیرن که براشون زیان‌آوره و نفعی به آنها نمیرسانه. خب اگر که اینها ملک بودن، یعنی دو انسان کاملا پاک بودن. ببینید میگه به بابل، دو تا فرشته بودن در بابل. خب فرشتگان که اونطوری باشن در آسمان ها که خدا میگه هیچ وقت اونا در زمین نمیان و شما اونا رو نمیبینید، و اگر شما پیغمبری میخواید که از آسمون بیاد و فرشته ام باشه، وقتی رو زمین میاد به صورت آدم در میاد. اینو دیگه تو متن قرآنه. پس اگر هاروت و ماروت هم دو تا ملک بودن در بابل، اینها اگر فرشته ام بودن حالا به صورت آدمن. یعنی آدمهای منزه و متقی و هادی جامعه هستن. اما قرآن میخواهد بگوید که از هادی هم میشود چیزی رو یاد گرفت که زیان آور باشه. یعنی قرآن میتواند برای ما زیان آور باشه، یعنی چیزهایی رو از قرآن یاد بگیریم که برامون زیان آور باشه. حالا چی یاد گرفتیم؟ خدا میبخشه. کجای قرآنه؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بله اینو یاد میگیریم. پس برو گناه کن، برو که خدا همشو میبخشه. میگه یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، پس این میشه. اگر کسی در این وادی افتاد، این مقبونه، قیامت نه. ما که فکر کردیم اهل ایمانیم، حالا ما رو پس دادن، برو اون گوشه، برو اونجا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، و حتما اینها میدانستند که کسی که این معامله را بکند، یعنی آنچه را که سودآور است زمین بگذارد یا بفروشد و آنچه را که زیان‌آور است بخرد، اینا می‌دانستند که این در قیامت برای آنها بهره و سودی ندارد. و لبئس ما شروا به انفسهم، و به چه بد چیزی خودشان را فروختند. لو کانوا یعلمون، ای کاش می‌دانستند. حالا میفهمه این مقبونه، این معامله، یعنی هدایت رو بفروشد گمراهی رو بخرد. آیه 16 بازم سوره بقره، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اینها کسانی هستند که گمراهی رو خریدن و هدایت رو فروختن. معامله داد و ستد کردن، این تو بگیر اونو بده، گمراهی بر ما بهتره. این تجارتشون تجارت سوداوری نبوده است و اینها راه یافته نبودن، هدایت شده نبودن. این که من بیشتر آیات از سوره بقره گرفتم برای این که یادتون بیاد که اینا همه گذشته است، و حالا یادتون بیاد که اصلا چیزیش تو ذهنتون هست یا نه، چون غالبا بودید پای تفسیر. آیه 85 86 بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینا مقبونن. من آیات رو میارم که در معامله‌ای که در دنیا کرده، چون تقابون تو معامله بیشتر گفته میشه، داد و ستد کرده، کلا سرش رفته. حالا اونجا میفهمه، اونجا یوم تقابونه، اونجا میده چه کلاه گشاتی رفته سرش. معنا میکنم، آیا به پاره ای از کتاب ایمان میارید؟ با ماسا افتؤمنون به بعض الکتاب، نمازشو میخونی، روزشو میگیری، حجشو میری، زکاتشو میدی، خمسشو میدی، نمیدونم چه میکنی، فلان، دروغ هم میگی، تظاهر هم میکنی، نفاق هم میکنی، ریا هم میکنی، رشوه هم میدی، رشوه هم میگیری. خب میشه به بعضی ایمان داری، به بعضی ایمان نداری. پس جزای کسی که چنین بکند از شما چیزی نیست جز خاری در زندگی همین دنیا، الا خزیون فی الحیات دنیا، این تو همین دنیا خار می شود و روز قیامت بازگردانده می شود به بدترین و شدیدترین عذاب و خدا از آنچه که شما می کنید غافل نیست. این کسانی هستند که زندگی دنیا رو خریدن در برابر زندگی آخرت، یعنی داد و ستد کردن. اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی گفت آخرت مال تو نمیخوام، دنیا رو بده. این داد و ستد اینجا کرد مقبول شد، پس عذاب اونها تخفیف داده نخواهد شد و هیچ کمکی هم به آنها نخواهد شد. باز در سوره بقره، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. کسانی که کتمان میکنند، کتمان میکنند یعنی تو اهل ایمان ها بین ما هست، ما کتاب خدا رو میدونه، حکم خدا رو میدونه، کتمان میکنه. کسانی که کتمان میکنن آنچرا که خدا نازل کرده است از کتاب و با ثمن و بهای اندکی آن را معامله میکنن، اینها در دلهایشان چیزی نمیخورن جز آتش. این تو همین دنیا داره آتش میخوره، هر لقمه نانی که میخورد آتش است، نه آتش میخوره. و روز قیامت ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. و روز قیامت خدا با آنها سخن نخواهد گفت و آنها را پاک نخواهد کرد و برای آنها عذابی دردناک است. اینا کیان؟ اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. اینها کسانی هستند که هدایت رو فروختن، گمراهی رو خریدن، داد و ستد کردن. والعذاب بالمغفره، مغفرت رو فروخته، عذاب رو جاش خریده، داد و ستد کرده. فما اصبرهم علی النار، پس چه چیزی میتواند آنها را در برابر آتش شکیبا سازد؟ هیچ چیز. پس اینا تقابونه. حالا این آیات زیاد بود، من فقط از بقرهش آوردم که هم یاداوری باشه، هم ببینیم که چه کار میکنیم، چه داد و ستدی میکنیم که قیامت برای ما یوم تقابنه، روزی است که احساس میکنیم قبن کردیم در معامله، گول خوردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.